أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در تبیین وحدت نفس اجتماعی بود. ما عرض کردیم که وقتی جامعه این شکل میگیرد، همراه این جامعه، شکل گیری این جامعه، یک واحد اجتماعی یعنی یک انسان کلان هم به عنوان جامعه شکل میگیرد. یک جامعه واحد متشکل می شود. یعنی این انسان ها وقتی جامعه رو شکل می دهند، بین خود یک وحدتی به وجود می آورند. این وحدت سه مرحله دارد و هر یک از این سه مرحله از مراحل وحدت نوعی از وحدت است. نخستین مرحله وحدت اجتماعی وحدت اعتباری است. یعنی وقتی یک جامعه شکل میگیرد به عنوان جامعه واحد، وقتی واحد میشه که حاکمیت واحدی پیدا کند و از مجموعه قوانین واحدی پیروی کند. وقتی حاکم واحد شد، یعنی اوامر و نواهی نافذی برای این جامعه، اوامر و نواهی اون حاکم است. پس قانون هم میشه چی؟ میشه واحد. چنین جامعه ای که حاکم واحد، قانون واحد بر اون حکومت کند، این جامعه جامعه واحدی است. لکن این وحدت، وحدت اعتباری است. یعنی وحدت در مقام قانون و در مقام تشریع است. یعنی همون حاکم این جامعه رو یکی میداند و رضا یک امر میکند به این جامعه، یک نهی میکند، میگه چنین کنید، چنین کنید، چنان نکنید. این جامعه جامعه واحده، جامعه واحدی است که وحدتش وحدت بالاعتباره. وحدت بالاعتبار یعنی وحدت در قانون. یعنی اگر قانون اساسی برای این جامعه بخواد تدوین کند، اون قانون اساسی میگویند که مثلا ماده اول دومش هر ماده از مواد این قانون اساسی چنین خواهد شد که این جامعه که دارای این حاکمیت است، این جامعه جامعه واحدی است که این قانون بر همه افراد این جامعه ساری و جاری است. با این عبارت، با این تشریع، جامعه میشه واحد. این نخستین مرحله وحدت اجتماعی است که جامعه جامعه واحد به اعتبار میشه. یا ایها الذین آمنوا، های قرآن که میگن ای کسانی که ایمان آوردید. این الذین آمنوا، الذین آمنوا های واحد به این اعتبار است. یا ایها الذین آمنوا یعنی ای جامعه اهل ایمان. این جامعه اهل ایمان جامعه واحدی است تا واحد به اعتبار. یعنی شما که خودتون رو مؤمن فرض کردید و گفتید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی قانون اساسی این جامعه رو پذیرفتید، یعنی رهبری این جامعه رو پذیرفتید، پس شده چی؟ شده یه الذین آمنوا، شده یه جامعه ایمانی. این جامعه ایمانی جامعه ایمانی واحده. این جامعه ایمانی واحد جامعه ایمانی واحد به اعتبار است. لذا ایمانش هم ایمان به اعتبار، یعنی ایمان در قانونه. در قانون این انسان رو مؤمن می شماره. در قانون این جامعه کسی که شهادت این رو میگه در قانون این جامعه چه می شود؟ می شود مؤمن. چون در قانون این جامعه شد مؤمن، چه عضوی از چی؟ از این جامعه واحد ایمانی. این وحدت، وحدت اعتبار است. هر جامعه که شکل میگیرد، این جامعه این وحدت اعتباری را دارد. اینجاست که یک بحث بسیار مهمه مربوط به فقه کلان مطرح میشه. اگر در خاطرتون باشد که ما در اوائل بحث مربوط به فقه نظام سیاسی گفتیم فقه کلانی داریم و فقه خردی داریم، اونجا که تکلیفی متوجه همه جامعه به عنوان یک واحد نه به عنوان افراد جامعه، اونجایی که تکلیف متوجه همه جامعه به عنوان یک واحد بشود، جامعه به عنوان یک واحد یک مکلف مورد خطاب واقع میشه که این وحدتش در اینجا وحدت اعتباری است. اینجا این حکم حکومتی است، اینجا حکم مربوط به فقه کلان است. وقتی گفته می شود و اقیم القسط یا یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، البته ما دو گونه امر به قسط داریم، دو گونه امر به عدل داریم، یک امر به عدل است که امر به عدل فردی است، یعنی همه افراد مأمور به عدل، ان الله یأمر بالعدل. یه بار جامعه به عنوان یک جامعه مأمور به اقامه عدل است، یعنی این جامعه خود بر خود باید عدل رو اقامه کنی. در اونجایی که آیه فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، به نظر ما نظر به این عدل اجتماعی است. بنابراین این تکلیف به عدل اجتماعی یعنی باید اقامه حکومت کنی، باید اقامه حکومت عدل کنی، چون این عدل اجتماعی عدلی است به وسیله عدل حاکمیت، عدل حاکم به وجود. ممکنه این جامعه حاکمش عادل باشه، این جامعه ای که حاکمش عادل است عدل اجتماعی در آن به وجود آمد، یعنی اون جامعه ای که یک واحد اجتماعی است بر اون جامعه عدل باشه، چون امری که بر اون جامعه ساری است، قانونی که بر اون جامعه ساری است چیز قانون عدل. اینجا عدل اجتماعی هست، منتها در همین جامعه ممکنه افراد این جامعه بسیاریشون عادل نباشن و عمل به عدل نکنن. البته این رو خواهیم گفت در آینده، اگر این تمرد از عدل در رفتارهای فردی اگر گسترش پیدا کند گاهی منجر به چی می شود؟ منجر به شکسته شدن اون شخصیت واحد اجتماعی می شود، اون متلاشی می شود، نظام متلاشی می شود. اگر این ظلم فردی سرایت کنه به تدریج عمومیت می ده. ازایی که از ما در آینده خواهیم گفت که امر به معروف و نهی از منکر هم دو گونه داریم، یعنی دو تکلیف به امر معروف و نهی از منکر. یه تکلیف داریم که میفهم المؤمنون بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این تکلیف تکلیف فردی است، این تکلیف است که به همه افراد سرایت میکنند و مکلف به این امر به معروف افراد. یک امر به معروفی داریم که مکلف به این امر افراد نیستند، جامعه است، به عنوان جامعه او مکلف به این امر است. ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، ولذا دو سنخ امر به معروف نهی از منکر داریم. اون امر به معروفی که جامعه متعلق به اون امر معروفه، اون معروف حکومتی است، معروف اجتماعی. اون امر به معروفی است که سید الشهدا فرمود لم اخرج اشرا ولا قدرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. اون نهیه از منکر و امر معروف که سید الشهدا برای اون قیام کرد، امر معروفی که نبود که مثلا به این بگن آقا تو خمر ننوش، به این بگن تو زنا نکن، به اون بگن تو سرقت نکن. این نوع از امر معروف و این سنخه از امر معروف نبود. اون امر معروف بود که گفت جامعه باید لباس معروف بپوشد، اون شخصیت اجتماعی جامعه باید عامل به معروف بشه، باید حاکمش عادل بشه، باید قانونش عادل بشه، امری که در اون جامعه نافذ می شود امر عادلانه بشه، نهی که در اون جامعه نافذ می شود باید نهی عادلانه بشه. این امر به این چیز امر به معروفی است که مکلف به این امر به معروف کل کیان جامعه است. و امام به عنوان حارس و نگهبان و ولی این جامعه ایمانی موظف به اجرای این امر به معروف. این امر به معروف اولین موظف به اجرای این امر به معروف امام است و مردم به عنوان مأموم امام و به عنوان بخشی از این واحد اجتماعی که امام در رأس آن هست مأمور به اطاعت از امام و پیروی از او و نصرت او در این امر معروف و نهی از منکر. این نوع از امر معروف کاملا متفاوت با یک امر معروف دیگری است که در بدنه جامعه سرایت داره، در افراد جامعه سرایت دارد و مخاطب به اون افرادند. تو امر معروف کن، تو امر معروف کن، تو نهی از منکر کن. این یک امر معروف نوع دیگر است، یعنی البته هم افراد، یعنی هم فرد مکلف است و هم جامعه. و لذا ما که میگیم یه واحد اجتماعی داریم، یک انسان کلان اجتماعی داریم، روشن کردیم، تحقیق کردیم، ما اون هر رو که اصالت اجتماع ها میگویند نمیگوییم. ما نمیگیم اصالت با جامعه است، یعنی به این معنی که اصلا شخصیت فردی وجود ندارد، هرچه هست شخصیت اجتماعی است. نه، ما حرف دیگری میزنیم. ما میگیم در هر جامعه این دو شخصیت شکل میگیره. حالا بعد بگیم این دو شخصیت چگونه با هم کار میکنند، چگونه در هم ادغام میشوند، چگونه این دو شخصیت شخصیت واحدی میشود. ولی این شخصیت واحد یک جنبه کثرتی دارد، یک جنبه وحدتی، ولی دو جامعه است با دو نوع تکلیف، با دو نوع امر و نهی که مکلف به بعضی از این امر و نهی ها خود جامعه هست و در رأس اونها امام. این که امیر المؤمنین می فرماید فوالذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كذبة ظالم ولا سقب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها. اگر نبود که مردم اعلام نصرت کردن، اگر نبود که حجت تمام شد بر من به وسیله حضور مردم در صحنه نصرت، اگر این نبود و اون مسئولیتی که بر علما هست، اگر این نبود چه میکردن؟ افسار خلافت رو به پشت اشتر خلافت می افتندم و خلافت رو رها می کرد. یعنی دیگه مسئولیت نداشتم. چرا مسئولیت نداشت حضرت اگر مردم یاری نمی کردن؟ اگر این مسئولیت مسئولیت اجتماعی نبود، اگر مکلف به این مسئولیت جامعه نبود، به ما و جامعه، چرا حضرت بگوید من افسار خلافت رو به پشت خلافت می افتند؟ نه، همچنان حضرت مسئولیت نداشت. مسئولیت میخواد مسئول از عهده من برداشته میشه وقتی مردم کنار بکشن، وقتی مردم به صحنه نیان دیگه مسئولیت از من برداشته میشه. چرا؟ چون این تکلیف، تکلیف اجتماعی است، مثل یک سنگ بزرگی است که باید این سنگ بزرگ رو 50 نفر با هم تکون بدن. اگر 49 نفر آمدند
این یک نفری که رهبر این چهل و نه نفر است، او هم مکلف است این کار رو بکنه، بگو آماده باشه. اگر اعلام آمادگی کرده، اگر این رهبر که پنجاهمین نفر این مجموعه است آمده کنار سنگم ایستاده، دستم گذاشته بخواد سنگ هل بده، بگه بیایید، اگر اونا نیاید او دیگه تکلیفی نخواهد داشت، چون این کار کار اجتماعی است، این فعل فعل جمعی است، فعل جمعی است. ما در آینده خواهیم گفت دلیل بر این که ما یه جامعه ای داریم، یه جامعه ای واحد، که اصلا ما یه فعل هایی داریم که این فعل فعل جمعی است، فعل فردی است. احکام حکومتی، حالا اگه وقت شما بخواد بحث کنید که احکام حکومتی چیه، فرقش چیه با احکام غیر حکومتی، همه احکام حکومتی به عقیده ما اون احکامی هستند که موضوع این احکام چیست؟ اون مکلفی است، این مکلف مکلف جمعی است، این جامعه مکلف مکلف. البته مجری این احکام، این احکامی که جامعه مکلف است به اجرای اون، جامعه که میبینی چی؟ این جامعه مرکب از امام و مأموم، این معنی جامعه، نه معنی جامعه این جامعه بدون امام، نه، مراد از اون جامعه‌ای که مکلف به احکام حکومتی است، یعنی جامعه مرکب از امام و مأموم، این کل مکلف به احکام حکومتی. این که مقام معظم رهبری اصرار دارد که فقه حکومتی باید بحث بشود، تدوین بشود، تحقیق بشود، یک دید بسیار روشن و بسیار نافذی است نسبت به فقه اسلام و فقه دین اسلام. ما یه مجموعه از احکام داریم که این مجموعه از احکام مکلف به این مجموعه از احکام کل جامعه است، یعنی امام و مأموم این جامعه، و لذاست که این فقه جز با وجود حکومت اسلامی این فقه عملی نمیشه، این باید حکومت پیدا بشه، باید یه حاکم باشه که حاکمیت داشته باشه و یه مجموعی از مردم که از اون پیروی کنن. وقتی یک همچه مجموعی شکل گرفت، اون جامعه شکل گرفت. وقتی چنین جامعه شکل گرفت، اون وقت نوبت به اجرای احکام فقه حکومتی میرسند. و یکی از دلایل این که فقه حکومتی در فقه ما مهجور بوده تقریبا و عمده احکام مربوط به فقه حکومتی تدوین نشده، بحث نشده، این است که خب ما این مکلفش رو نداشته ایم، مکلفش باید شکل بگیرد. یعنی ما اول باید یه جامعه دارای حاکمی که حکومت این حاکم بر این جامعه نافذ است و این جامعه تن به حاکمیت اون حاکم داده اند شکل بگیره تا بشه احکام فقه حکومتی رو اجرا کنه. اما این مرحله اول و مرحله نخستین شکل این واحد اجتماعی است. این وحدت، وحدت اعتباری است، وحدت به تشریع است. این وحدت، وحدت است که در قانون این وحدت، وحدت شمرده می شود و هر قانونی، هر قانونی که برای یک ملتی تدوین شود، این قانون مبتنی بر این نگاهه، یعنی مبتنی بر این است که جامعه رو به عنوان یک واحد اعتباری نگاه میکنه و این جامعه رو به عنوان واحد اعتباری موضوع تکالیف اجتماعی میشمارد، مثل تکالیف اجتماعی رو بر این جامعه بار میکنه. لذا ما سیاست جمعی داریم، یعنی احکام مربوط به اداره امور سیاست مردم، این از مقوله فقه حکومتی، سیاست مردم. این سیاست، سیاست کیست؟ سیاست اون مجموعه است که به عنوان جامعه واحد شکل گرفته، این میشه فقه حکومتی. یک سری احکام داریم، احکام مربوط به اقتصاد جامعه، یعنی جامعه به عنوان یک واحد یک سری احکامی دارد، تکالیفی، اوامر و نواهی متعلق به این جامعه که مربوط به روابط اقتصادی این جامعه است، جامعه به عنوان جامعه. این غیر از بیع است و نمیدونم ابواب معاملات، این قدر فقه بیعه، فقه الاجاره، فقه المضاربه، این نیست. فقه المضاربه و فقه الشرکه و فقه البیع و فقه الاجاره، اینا این اقتصاد اسلامی نیست، این اون نظام اقتصادی اسلام نیست، این اون برنامه اقتصادی مربوط به جامعه نیست. بله، می توان از احکام مربوط به بیع، به شرکت، به مضاربه استنباط کرد فقه اجتماعی را یا فقه اقتصاد جامعه را، اما اون فقه غیر از این فقه است. بله بله بله، ما همین دام را همین ما همین عرضمون هست که بله، جامعه رسول الله یه جامعه شد، باید ما جدا کنیم. این کار فقهی میخواد، این استنباط فقهی میخواد که فقهی بیاد بنشینه احکام رسول الله رو، احکام حکومتیش رو، این احکامی رو که تشریع کرده، این احکام رو که تشریع شده به نام فقه جامعه تشریع شده، فقه حکومتی، اینها رو باید جدا کنیم از احکام مربوط به فقه فردی. لذا این رو گفته، این بازم تحکیم میکنیم، بازم تحکیم میکنیم که بانگ اسلامی ما، قانون بانگی ما، این قانون بانگی مبتنی بر فقه فرد است، مبتنی بر فقه معاملات است. فقه معاملات ربطی به اقتصاد اسلامی ندارد، ربطی ندارد یعنی این غیر از آن است، یعنی این نه که ربطی ندارد به هیچ معنا، نه، میتوان از فقه معاملات خیلی از احکام اقتصاد جامعه رو استنباط کرد، ولی این غیر از آن است. اون که امروز ما در جامعه به عنوان نظام بانکی داریم، نظام بانکی اسلامی نیست، یعنی نظام بانکی مربوط به جامعه اسلامی که اقتصاد جامعه باشد نیست. این مقاصد مترتبه بر نظام بانکی جاری رو بر اسلام بار نکنند. ما نظام بانکی اون فاجعه باره، این نظام بانکی هیچ عاقلی در دنیا این چنین نظام بانکی رو نمیپذیرد. ربطی به اسلام ندارد این نظام بانکی. شما آمدید احکام فقهی فردی رو کنار هم گذاشتید، اینا رو با سریشون به همدیگه چسبوندید، گفتید تو نظام بانکی، این نیست نظام بانکی. چهار تا فقیه رو بنشانید که نظام بانکی استنباط کنند، نه چند تا طلبه مبتدی مکاسب خونده رو شما بخواید بیاد شما نظام بانکی ما رو، نه کارشناس اقتصاد میگه میشه اینجوری؟ کار استنباط نظام فقهی، نظام فقه و اقتصاد، کار فقیهان، کار کشته متزلع در فقه هست که بتوانند از احکام فقهی فرعی استنباط کنن نظام اقتصادی رو. یک کمیته قوی، کمیته در حد فقهای دست اول، اگر ما جدی میگرفتیم مسائل حکومت رو، یکی از مشکلات ما این است که بسیاری از مسائل حکومت ما جدی نگرفتیم، یعنی متوجه اهمیت کار نشدیم. اگر اهمیت کار رو بدانیم و جدی بگیریم، جای دارد تعدادی از فقهای دست اول ما یک بخشی از عمر خود رو بگذارن مخصوص استنباط فقه اقتصاد، فقه اقتصاد جامعه. بله ممکنه 5 سال طول بکشه و این پنج سال اینها به مباحثات علمی دقیق تن بدهند. بله احتیاج به این کار داره تا ما بتوانیم نظام بانکی داشته باشیم. این نظام بانکی مبتنی بر اقتصاد اجتماعی نیست. عقود اسلامی، عقد مضاربه، عقد مشارکت، عقد کلا، اینا نظام بانکی درست نمی کنند. نظام بانکی آن است که تحلیل کند بر مبنای مبانی فقهی که چگونه میتوان سرمایه کلان به وجود آورد و این سرمایه کلان رو در جامعه در جهت تولید، در جهت مبادله قوی بازرگانی و سایر خدمات به کار برد. این فقه اقتصاده، فقه اقتصاد جامعه. فقه اقتصاد جامعه یعنی ما چگونه بتوانیم یک سرمایه کلان اجتماعی رو که حاصل جمع سرمایه هاست، این رو به گونه ای در عرصه های تولید، در عرصه های خدمات، در عرصه مبادلات به کار بگیریم که بتواند هم مصلحت اجتماعی را و هم عدل اجتماعی رو به اون شکلی که قرآن کریم و اسلام معرفی میکند پیاده کنه. که این موازین مربوطه به این کار رو اول باید استنباط کنیم. نه این که اول بیاییم چند تا حکم اسلامی رو در هم میگذاریم بگیم شد بانک نظام بانکی بلکه به اسم اسلام سود 30%، سود 35%، سود 40% رو از جیب مردم میگیریم. بله تجربه کی؟ تجربه یه چیز سر میده. بیاییم ما یه سرمایه دارانه، حالا خدا بگم چه کنه سرمایه داران قدیم رو با هر چه بدی که داشتن اقلا سرمایه ای رو که داشتن این سرمایه رو به کار میگرفتن در سر میده جمعه. ما یه سری سرمایه داره مفتخوره، بیکاره، بیغاره، بی دغدغه نسبت به جامعه و نسبت به مشکلات جامعه درست کردیم، سرمایه های کلان ولی کاربری صفر در جامعه. این چه کاری است ما درست کردیم؟ چه کنه نظام بانکی است درست؟ این نظام بانکی اون نیست که نظامی باشد مربوط به جامعه. ما میگیم یک جامعه داریم و این جامعه احکامی را قرآن کریم و فقه ما برای این جامعه مدون کرده است که اینها در تحت عنوان فقه حکومتی جای میگیرند. فقه اقتصادش فقه اقتصاد اجتماعی، فقه سیاستش فقه سیاست اجتماعی، فقه فرهنگش فقه فرهنگ اجتماعی. فقه فرهنگ که ما میگیم معنیش این نیست ما بیاییم فقه فرهنگ میخواییم بنویسیم بگیم که مثلا فرض کنید نمیدارم حجاب واجب است، سر عورت واجب است، ارزاد نمیدارم شما قمار حرام است، نمیدارم در هنر فلان نقاشی حرام است یا جایز است. بله از اینها استفاده میکنیم، اینا احکام شرعی است. منتهی به احکام فقه فردی، فقه خرد فرهنگی ما از این احکام باید بنشینیم فقه فرهنگی کلام رو استنباط کنیم، فرهنگی که میخواد جامعه رو به عنوان یک واحد به هم بپیوندد در یک فرهنگ واحد. این کار میخواد این که ما بنشینیم فقط یه خرده نگاه کنیم یک کتاب روایت رو بعد اینکه تونستیم فقه فرهنگ رو استنباط کنیم با این نمیشه. فرهنگ فقه فرهنگی یک فقهی که استنباط نیاز دارد. ما هم فقه تفریعی ما فقه غنی است، فقه فروع یا فقه خرد ما فقه بسیار پرباری است، اما این فقه پربار در طول 1400 سال به این پرباری رسید. ما فقه فرهنگمون، فقه اقتصادمون، فقه حکومتمون احتیاج به کار دارد تا به تدریج پربار بشه. باید روی این فقه کار ویژه‌ای بشه و اولین گامش این است که بدانیم ما یه فقهی داریم به نام فقه کلان. این فقه همون فقه اجتماعی، فقه اجتماع در ابعاد مختلف، فقه اقتصادش فقه اقتصاد این جامعه است، فقه حکومتش فقه حکومت این جامعه، فقه فرهنگش فقه فرهنگ این جامعه است، احکام اقتصادش مرغوبین. بله این نوع اول از وحدت اجتماعی است. با این واحد اجتماعی یک واحد اجتماعی در عالم تشریع و در عالم قانون شکل. مرحله دوم و سوم اینه وقتی قرآن کریم میگوید یا ایها الذین آمنوا آمنوا، معلوم میشه اینجا یک مرحله دیگری ما از وحدت داریم که این وحدت دیگر بودم وحدت اجتماعی و اون وحدت اجتماعی نخستین که وحدت تشریعی مقدمه زمین ساز است برای ایجاد یک وحدت دیگر. این وحدت دوم وحدت در روح الایمان است. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من این جامعه که شکل گرفت، جامعه ای که در عالم قانون یک جامعه است،
بعد در نتیجه اطاعت از امام، در نتیجه اطاعت از رسول، یه اراده همسنخصومی در این جامعه شکل گرفت هدیج، یعنی اراده های از سنخ واحد، خواست های از سنخ واحد شکل می درونه این جامعه. این اراده ها، این خواست ها، این جهتگیری های خواسته های این جامعه، نوع خواسته ها فرق می کنه به تدریج. قبل از اینکه این جامعه جامعه ای باشد که روح ایمان در این جامعه شکل بگیره، این جامعه خواسته هایش خوراکه، مسکنه، شاکه، محصار یه خواسته، خواسته هایش لذته. ولی وقتی روح ایمان شکل گرفت، یه خواسته های جدیدی تو این جامعه شکل میگیره. این خواسته های جدید خواسته های از نوع دیگر است. تو این خواسته ها لذت یک شاب، لذت یک جوان ایمانی با لذت یک جوان ایمانی تو اون زندگی قبلی متفاوت، تو اون زندگی خارج از این دایره ایمان حقیقی یه گونه خواسته ها جوان دارد، وقتی میاد تو این دایره ایمانی یه نوع این خواسته دارد، تو این دایره که میاد عشق به خدا در اون دل اون جوانه میزنه، عشق به کار نیک برای اون میشود خواسته برتر و نوع دیگر از زندگی برای اون شکل، نوع دیگر از زندگی. انسانی که تو این دایره وارد میشه انسان نوع دیگر است، نوع دیگر است، انسان ایمانی است. این باید شد در هفته آینده بیشتر در دانش خواهد بود. صلی الله علیه و آله.